ایران را بشنویم.
از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پس میکنن.
خیلی دارم دارم
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا، خانم‌ها، آقایون، شنوندگان محترم، سلام، شبتون بخیر. امیدوارم اولین شب‌های زمستانی شما به خیر و خوشی سپری بشه. من احسان همتی هستم و افتخار دارم با یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس همراه شما باشم. لطفاً تا پایان ما رو همراهی کنید. در این برنامه از یک تجارت بزرگ و یک صنعت پولساز در دنیا صحبت می‌کنیم که مستقیما روی فرهنگ کشورها تأثیر گذاره. صنعت سینما. Been tracking your scores for a while now. Every heist. Now that you've been tagged with red notices, you've become the world's most wanted criminals. محصولات هالیوودی سینما در سال 2019 با فروش 30 میلیارد دلاری در سالن‌های سینمای جهان درآمد عظیمی را نصیب صاحبان صنعت سرگرمی کردند. این تجارت بزرگ هر روز در حال بیشتر شدن و بزرگتر شدنه. همزمان صنعت سریال سازی قسمتی از بدنه سینما رو به خودش جذب کرده. درآمد آمریکا از سریال ها 100 میلیارد دلاره. محصولات مربوط به برنامه‌های تلویزیونی 477 میلیارد دلار و هنرهای نمایشی 127 میلیارد دلار گردش مالی در جهان ایجاد کردند.
بشینین همینجا. صورتتون مثل گیت شد، یکم استراحت کنین.
خسته شدم دیگه، زبونم مون در آورد. هر روز اینه هم، هر روز اینه هم.
حق داری استاد، چی بگم؟
هر روز تأخیر میکنه.
من خودمو نمیبخشم استاد.
استغفر الله، توبه. پسرم مشتری منتظره. مشتری دو ساعته که نشسته، من چی جوابشو بدم؟
جالبه بدونید کشورهایی مثل ترکیه در این عرصه به موفقیت‌هایی دست یافتند. درآمدزایی ترکیه از صنعت سریال سازی طی یک دهه 35 برابر شده. سریال‌های ترکی به حدود 150 کشور دنیا صادر میشن و حجم گردش مالی اونها روز به روز در حال افزایشه، تا جایی که دولت ترکیه امیدوار میزان این صادرات در سال 2023 به مرز 1 میلیارد دلار برسه. برخی آمارها میگن سریال‌های این کشور سالانه توسط 700 میلیون نفر از مردم جهان تماشا میشه. اما کشور کره جنوبی هم صنعت سریال سازی و فیلم سازی رو جدی گرفته. محبوبیت سریال‌های کره‌ای در بین مردم ایران بر کسی پوشیده نیست. به عنوان مثال سریال جواهری در قصر در سال 2003 با 15 میلیون دلار بودجه ساخته شد و بیشتر از 100 میلیون دلار برای شرکت کره‌ای سازنده درآمدزایی کرد.
اگه شما فلج شده بودین و همه چیز جز حس چشاییتون به حالت عادی برگشته، من نمیتونم چیزی به طور قطع بگم.
یعنی غیر قابل درمانه؟ بانوی من، چرا منو انتخاب کردید؟ حتی اگه منو مثل دختر خودتونم بدونید نباید این کارو میکردید. این مخالف خواست بانو یونگه.
جالبه بدونید که کره حدود 273 میلیون دلار از دیگر محصولات سینمایی و سریالهاش سود کرده. اما ایران چقدر تونسته با مخاطب جهانی ارتباط برقرار کنه؟ سوال مهم و البته چالشی که این روزها باید از خودمون بپرسیم. سینمای ایران از نظر محتوا یک سبک متفاوت با نگاه کلی فیلمسازی در جهان داره. آثار شناخته شده ایرانی در جهان کم نیستند، اما این شهرت چقدر برای ما پولساز شده؟ همکارم نگاهی انداخته به صنعت فیلم و سریال ایران در جهان.
بسیار معروف است که ایرانی ها خوب جایزه می گیرن. در ایران هم کارگردان های ایرانی مورد حمایت هستند.
از میان همه آثار رایافته به بخش های اصلی جشنواره تقدیم می شود به کارگردان بزرگ کشورمون، کسی که افتخارات خیلی زیادی برای ما آفریده، کسی که بیشترین جایزه های بین المللی رو گرفته، مجید مجیدی.
بعضی اسم‌ها واقعا در رأس هستن. افرادی مثل مجید مجیدی، عباس کیارستمی، اصغر فرهادی با فیلم‌هایی که هر جا رفتند برایشان دست دادند.
این جایزه رو با تمام وجود و از اعماق قلبم و با عشق تقدیم به مردم سرزمینم می‌کنم.
این ظرفیت اما باید به ثروت تبدیل شود. علاوه بر آن، کارگردانان جوان و فیلم‌های مستند، کوتاه، کودکان و ژانرهایی که کمتر دیده می‌شود می‌تواند پولساز باشد. مخاطب خاص در خارج ایران را پسندیده و یا اینجا در روسیه.
ما و همکاران ایرانی خود در زمینه رسانه‌ای اهداف مشترکی داریم و به دنبال ایجاد صدایی قدرتمند در برابر سلطه رسانه‌ای غرب هستیم. پس باید تلاش کنیم همکاری‌های رسانه‌ای دو کشور به سرعت گسترش یابد.
اینجا در آذربایجان.
مردم و هنرمندان ما علاقه‌مند دیدن فیلم‌های ایرانی هستند. ما خیلی دوست داریم همکاری‌های دو کشور در تهیه فیلم‌های مشترک افزایش یابد.
اما ورود به بازارها کار سخت‌تری است. باید قاعده بازی اقتصادی را هم بدانیم و شاید ذائقه مخاطب جهانی را هم بهتر بشناسیم. جشنواره بین‌المللی فجر قدمی مهم در این عرصه بوده است. منتقدان سینما ایران می‌گویند
جشنواره برگزار کردن مخصوصا توی ایران مثل پریدن با چتر از هواپیماست. برای شروع به نظرم خوب هست و هوا هم خوب هست، انشالله که فرود آرامی خواهیم داشت. حدود 50 کشور در بخش بازار حضور دارن.
همینطور که می‌بینین غرفه ها پر شده و همه غرفه ها مجبور شده که دوتا و یا سه‌تا درش جا بگیرن.
حرف کارگردان ما باید به چشم و دل و گوش مخاطب نهاییش برسه و هیچ راهی نداره جز اینکه مارکت ها و بازارها رو دریابیم.
همه فیلم های ایرانی به نوعی انسانی است.
اگر بتونیم با سبک خودمون و با دیدگاه های فرهنگی و دینی خودمون جشنواره رو اداره کنیم که فیلم سازانی که مثل ما فکر میکنن خیلی جای دنیا احساس کنن که این جشنواره مناسب فیلم های اونهاست، کم کم جایگاهمون رو پیدا میکنیم.
وزارت خارجه، معاونت برون مرزی صدا سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و هر جای دیگری که با غیر ایرانیان در ارتباط هستند میتوانند زمین ساز اتصال سینما ایران به اقتصاد بین الملل شوند. آقای جبلی، رئیس فعلی صدا سیما، یک سال قبل به مسکو رفت و از شهرک سینمایی آنجا دیدن کرد.
امکانات بسیار خوبی که در این شهرک سینمایی وجود داره تشویق میکنه هم برنامه سازان تلویزیونی ما رو و هم تهیه کنندگان و کارگردانان سینمایی ما رو که از این امکانات استفاده بکنن.
امیدواریم این هنر سینماگران ایرانی روزی اقتصاد ما رو هم رونق دهد.
ممنونم از همکارانم برای تهیه این گزارش. همچنان با رویای اندلس همراه شما هستیم، اما سوال پیامکی این برنامه رو از خدمتون میپرسم. به نظر شما چی کار کنیم که سینمای ایران در دنیا بتونه فروش خوبی داشته باشه؟ گزینه 1، حضور فعالتر در جشنواره‌های بین‌المللی. گزینه 2، تولید کارهای مشترک با کشورهای سینمادار. گزینه 3، تولید فیلم‌هایی با محتوای مناسب مخاطب جهانی. لطفاً پاسخاتون رو به سامانه پیامک ما 3900 ارسال کنید.
You're off to something. Is it revenge? Money? Or is it something else?
جالبه که سینما به عنوان ابزار فرهنگی تاثیرگذار که میتونه انقلاب اسلامی رو هم نمایندگی کنه مورد توجه کلان نهادهای فرهنگی هم شده. شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیر ماه سال 1400 مصوبه ای داشته به عنوان سند ملی توسعه فناوری فرهنگی. در این سند در قسمت اهداف کمی اومده که کسب سهم 0.2% بازار سینمای جهان تا سال 1404 باید محقق بشه. برخی آمارها میگن مجموعه فروش گیشه جهانی سینما در سال 2019 در حالی به 42.5 میلیارد دلار رسید که یک حساب سرانگشتی میگه 84 میلیون دلار این بازار باید سهم ایران بشه. آیا این عدد دست یافتنیه؟ ممنون و سپاس که همچنان با ما در برنامه رویای اندلس هستین. ما هر هفته سوال پیامکی داریم که از شما هموطنان عزیز میپرسیم. همکارم با برخی از افرادی که هفته گذشته در پرسش ما شرکت کرده بودند تلفنی صحبت کردن. قسمت گفت و شنود برنامه رو با هم میشنویم.
گفت و شنود.
سوال هفته گذشته نظرسنجیمون این بود: بازی‌های دیجیتالی در اطراف شما چقدر جدی گرفته میشن؟ گزینه 1: هر ماه برای خریدن بازی‌ها هزینه می‌کنم. گزینه 2: فقط بچه‌ها در گوشی تلفن همراه بازی می‌کنند. گزینه 3: گاهی خودم هم انجام میدم. طبق سنت همیشگی بخش گفت و شنود با 3 نفر از عزیزانی که در سوال نظرسنجیمون شرکت کرده بودن تماس گرفتیم. نفر اول آقای حمید رضا رضایی، کارشناس ارشد رشته فناوری اطلاعات از کرج بودند که ضمن انتخاب گزینه 2 این را هم اضافه کردند که خودشون هم شدیداً به تلفن همراه هوشمند اعتیاد پیدا کردند.
الان با توجه به اینکه شبکه‌ای هستش بازی‌ها، دیگه بازی‌ها با موبایل انجام میشه. هر کی که یه دونه موبایل اسمارت فون داشته باشه تقریباً با بازی درگیره. الان هم که تقریباً 80% جامعه اسمارت فون دارن، مجبورن با توجه به اوضاع کرونا و وضعیت تقریبا روزمرگیشون میانگین فکر میکنم اوریج یک ساعت هر کی با موبایل بازی میکنه. موبایل هم وسیله یکی دیوایس های اطراف یه نفر دم دستاییم چیز موبایله.
نفر دوم آقای علیرضا پیرمرادی از خوزستان بودن که گزینه 3 یعنی گاهی خودم هم بازی های رایانه ای رو انجام میدم پاسخشون بود. دلیل انتخابشون رو اینطور عنوان کردن:
بازی یه چیزیه که همه بازی میکنن، یعنی بزرگ و کوچیک نداره. این شما نگاه کنید حتی در معروف‌ترین آدم هم بازی میکنن، بازی کامپیوتری. البته خودم هم از اون دسته هم، یعنی بعضی وقتا خودم هم مثلا بازی های کامپیوتری انجام میدم، مثل پلی‌استیشن و بازی های با موبایل و...
البته آقای پیرمرادی فرزند 6 ساله‌ای هم داشتن که اتفاقاً فرزندشون هم حسابی اهل بازی بود.
خیلی بچه‌های دور زمانه عاشق بازی، 6 سالشه بازی هم.
اما به شرط‌ها و شروط‌ها.
حتماً بازی‌هایی که مربوط به گروه سنیشون باشه، مثلا به سنشون بخوره و خودداری مثلا خشونت نباشه. اون بازی‌ها رو برای بچه هامون انتخاب میکنیم و حالا بتونن بازی بکنن، یا مثلا بازی های هوشی و بازی هایی که مربوط مثلا تقویت حافظه میکنن، از این قبیل بازی ها.
نفر سوم از قضا هفته پیشم به قید قرعه از کسانی بودند که برای گفتگو انتخاب شدند. آقای محمد برفی از اهالی خوب روستای کوخنگان شهرستان خاتم از توابع استان یزد. ایشون هم مثل بیشتر شرکت کننده ها گزینه 2 یعنی فقط بچه ها در گوشی تلفن همراه بازی میکنن انتخابشون بود.
اصلا کلن من کلن دیدم بچه ها کلن انجام میدن، اطرافیانم زیاد، کلن برادرم هستم، کسی دیگرم دیدم انجام میدن.
اما در مورد سوال این هفتمون از هر 3 نفر پرسیدیم آیا اهل سینما هستن یا نه؟ و در نهایت این سوال که به نظر شما برای اینکه تولیدات سینمای ایران بتونه سهم بیشتری تو بازار جهانی پیدا کنه چه باید کرد؟
تقریبا میتونم بگم فیلمای ایرانی خیلی مشتاق نیستم، شاید ماهی یه دونه فیلم ایرانی اگه حریفی ازش بشنوم، حالا تبلیغی ازش ببینم. معمولا از اول سینما بود، الان شده به صورت شبکه‌های خانگی و فیلم‌های سریال شبکه خانگی. با توجه به قانون کپی رایت قوی که نداریم باعث شده تهیه کننده ها سرمایه‌گذاری نکنن زیاد، بیشتر دولتی روش هزینه بشه و بدین منظور بازیگر و امثال هم راضی نیستن، نظر اقتصادی تامینشون نمی‌کنه. بله هستم، اما خب حالا خوبه الحمدلله. حالا سینمای عرضه، حالا گرایش اسلامیش هم اگر در نظر بگیریم خوبه، یعنی ما با توجه به اینکه 1 میلیارد مسلمان داریم بتونن تو زمینه بیشتر فعالیت بکنن، میتونیم سهم بیشتری از بازار جهانی هم در سینما داشته باشیم.
زیاد نمیبینم، من کلا با اخبار اینو سر کار دارم. فیلمای این برگزار بشه که از نظر علمی، از نظر سطح آگاهی افراد ببره بالا، دوری باشه که از روی انسان اثر مخرب نذاره.
اینم از گفت و شنود این هفتمون. برمیگردیم به همکارم و با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
اما واقعا بازار سینما چقدر برای ما جدیه؟ برای تحلیل دقیق‌تر الان با امیر اسفندیاری، کارشناس حوزه سینما و معاون پیشین جشنواره بین‌المللی فجر گفتگو می‌کنم. آقای اسفندیاری سلام، خیلی خوش اومدید به رویای اندلس.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران. امیدوارم که در حال بتونیم مطالب مفیدی رو صحبت کنیم.
خب ظاهراً ایرانی‌ها در جشنواره‌های خارجی خوب جایزه می‌گیرن، اما چقدر یاد گرفتیم فیلم رو خوب بفروشیم؟ به عبارتی آیا این اتصال بین پخش کننده‌ها و تهیه کننده‌های ایرانی شکل گرفته؟
البته که در حقیقت ساختارهایی رو احتیاج داره حضور در بازارهای جهانی و یک فاندیشنی رو میخواد. ببینید بخش تفکیک ناپذیر این موفقیت هایی که تا به حال سینما ایران داشته که بسیار هم قابل توجه در مقایسه با سینماهای دیگر دنیا، اشکال عمده اینه که اونها میان اینا رو مقایسه میکنن سینمای ما رو مثلا با هالیوود. خب طبیعتاً این مقایسه قیاس محل فارغه، ولی سینمای ما در نوع خودش در اون محدودیت هایی که برای این نوع سینما وجود داره به نظر من بد عمل نکرده در بازارها و فروش های بسیار خوبی هم داشته. کارهایی که تا به حال انجام شده خوب بوده اینه که به هر حال در جشنواره های داخلی مثل جشنواره جهانی فیلم فجر یا جشنواره های دیگر مثل مرکز گسترش سینما حقیقت، به هر حال اینها بخش بازار رو دارند و اون بخش بازار باید فعال باشه و سعی بشه که محصولات سینمای ایران به پخش کنندگان خارجی عرضه بشه. یه جای مهمی که داره این فعالیت ها رو پیگیری میکنه از جانب دولت در خارج از کشور مثلا بنیاد سینمای فارابی، چتر سینمای ایران رو برقرار کنه در بازارهای عمده دنیا که الان سالهاست در بازارهایی مثل برلین و کان این اتفاق داره میفته و خب این کمک میکنه به پخش کنندگان داخلی که بضاعت مالی خوبی ممکنه نداشته باشن بتونن در زیر اون چتر فعالیت‌های خودشون رو انجام بدن و هرچه بهتر محصولات سینما ایران رو بتونن عرضه کنن به جهان. جدا از این یک آیین‌نامه‌ای بود که در شورای عالی بین‌الملل حدود در دو معاونت قبلی هم پیگیری میشد که در حقیقت یک آیین‌نامه‌ای برای حمایت از پخش کنندگان بین‌المللی تنظیم شد و امیدوارم که اون آیین‌نامه دقیق‌تر بشه و همچنان بتونه پخش کنندگان بین‌المللی رو در حوزه بین‌الملل پشتیبانی بکنه که اونها هم بتونن محصولات ایرانی رو به بازارهای دنیا هرچه بهتر عرضه بکنن.
آقای اسفندیاری، شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده که 0.2% از بازار سینمای جهان تا سال 1400 به ما تعلق بگیره. این مصوبه چقدر از نظر شما قابل تحققه؟ برخی آمارها گفتن 43 میلیارد دلار فقط سود سینما در جهان بوده. 0.2% اون میشه حدوداً 84 میلیون دلار. این رقم چقدر برای ما قابل تحققه؟ آیا میتونیم بهش دست پیدا کنیم؟
ببینید به نظر من اگر ما تمرکز بکنیم و شناخت داشته باشیم و این مسئله باید از تولید هم پیگیری بشه، یعنی به هر حال محصولاتی که تماشاگران خارجی هم بتونن باهاش سمپاتی داشته باشن و تو اونها رو بفهمن و خیلی لوکال نباشه، خیلی بومی نباشه که به هر حال خارجی ها متوجه خیلی از این چیزها نشن و خیلی از الان تولیدات سینمای ما میبینید که خب قابل فهم برای عموم مردم در دنیا نیست. اگر موضوعات جهانی باشه، مضامینی باشه که در حقیقت بینندگان دیگر جهانی هم بتونن باش همراه بشن و بعد ما بشناسیم و مطالعه بکنیم بازارهای مختلف رو و بعد روی اون بازارها فعالیت مستمر و دقیق داشته باشیم بدون توهمات در حقیقت بازاریابی، شاید در دراز مدت بتونیم به این دست پیدا کنیم، ولی در حال حاضر در حقیقت همینطوری بخوایم مثلا سال دیگه این اتفاقات بیفته طبیعتا احتیاج به کار داره. گرچه ما فروش‌های بسیار خوبی در سینمای ایران داشتیم، یعنی من سالها قبل، اما اینا خب به عنوان تک در حقیقت تک ستاره هایی بودن از سینما ایران که در حقیقت فروش های بین المللی بسیار بسیار خوبی داشتن، که اولین اتفاق که نقطه عطف به نظر من فروش فیلم های ایرانی در آمریکا بود، خب طبیعتا بچه آزمان بود که توسط کمپانی میرامکس خریداری شد و خب خیلی رقم های عجیب و غریبی فروش کرد که در مقایسه با هزینه تولیدش شاید مثلا صدها برابر هزینه تولیدش رو در آورد. ولی خب این اتفاقات باز به ندرت پیش آمده. در مورد برخی از فیلم های اصغر فرهادی به وجود داد، وقتی که مثلا مجیدی هم بچه آسمان فروخته شد به میرامکس، فیلم های بعدیش هم باز توسط کمپانی های خارجی خریداری شد و همینطور اصغر فرهادی و همینطور دیگر کارگردانان ما که به هر حال فیلم هاشون در حوزه بین الملل فروش کرده. ولی شاید این دو کارگردانی که من اشاره کردم به هر حال کسانی بودن که در اسکار هم موفقیت داشتن و خب اصولا کسانی که به اسکار میرن موفقیت تجاری فیلم هاشون هم بسیار بیش از دیگران هست، چرا که حضور در جشنواره های مختلف بیشتر برای به دست آوردن بازارهای مختلف جهانی مؤثره. ولی
من پرسش آخر رو بپرسم خدمتون جناب اسفندیاری و بیش از این وقتتون رو نگیرم، چه نهادهایی میتونن کمک کنن که تحولی در بازار سینما رخ بده و فیلم های ایرانی فروش بیشتری در جهان داشته باشن؟
به نظر من تنها این کار سازمان سینمایی و بازوهای اجرایی سازمان سینمایی هست، مثل بنیاد سینمای فارابی. اگر قرار هست که این کار دولتی بشه، در حقیقت سازمان سینمایی و بنیاد سینما فارابی باید متولی این کار باشن. شاید خیلی تشتت و در حقیقت تکثر نهادهای مختلف در دخالت در این حوزه باعث یک انسجام و یک پیگیری یک برنامه دقیق و درست برای پیشرفت سینما در حوزه بازاریابی جهانی هم خوب کمک نکنه و این اتفاق به درستی انجام نشه. بنابراین به نظر من عمده مسئولیت در دوش سازمان سینمایی هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم که با رویای اندلس همراه بودید. براتون شب خوب و آرامی آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم که این فرصت رو به من دادید که با شنوندگان محترم رادیو ایران صحبت بکنم. امیدوارم که مفید بوده باشه این صحبت ها.
امیر اسفندیاری، کارشناس حوزه سینما و معاون پیشین جشنواره بین المللی فجر، اینجا در رویای اندلس همراه من بود. اما سوال پیامکی این برنامه رو یک بار دیگه مطرح میکنم. به نظر شما چی کار کنیم که سینمای ایران در دنیا بتونه فروش خوبی داشته باشه؟ 1. حضور فعالتر در جشنواره های بین المللی. 2. تولید کارهای مشترک با کشورهای سینمادار. 3. تولید فیلم هایی با محتوای مناسب برای مخاطب جهانی. همچنان فرصت دارید تا پاسخ رو ارسال بکنید به 30900. در کشور ما سینما جدی گرفته شده و به عنوان یک ابزار اصلی در انتقال پیام حتی به خارج از کشور انتخاب شده، اما هنوز نگاه صنعتی به اون وجود نداره. قطعاً تحول در این بازار میتونه تواناییمون رو در انتقال فرهنگ هم بالا ببره. امیدوارم اتفاقای خوبی در این حوزه بیفته. ممنون و سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سرما زنگ زده گفته تو راهه،
تخفیف های چله تو رفاهه،
فروشگاه رفاه هم سر راهه،
چون چله بازار فروشگاه رفاهه. 25 آذر تا 3 دیماه در سراسر ایران، رفاه ایران برای همه مردم ایران.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
نمیشه اینجور نفس کشید.
خیالتون از هوای پارکینگتون راحت، هوای خودتون رو به ما بسپارید. حواس ما به هوای شماست. با خیال راحت نفس بکشید.
سیستم های مدیریت دود پارکینگ و تونل با استانداردهای روز جهان. گروه صنعتی بستانچی، راهکاری نو برای هوای تازه.
سرمایه گذاران موفق کاریزما دارند. راه حل های متنوع سرمایه گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما نخستین سبدگردان ایران.
چقدر گفتم لامپ های متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامشون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشون رو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپ های سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپ های سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
ایران را بشنویم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شاید شما برخورد کرده باشید با کسانی که یک کار نادرستی رو میخوان انجام بدن، اما به دنبال یک دستاویزی هستن تا اون کار نادرست رو درست جلوه بدن. چقدر شما از این آدم رو بعدتون میاد؟ قطعا میگید خیلی. چرا؟ چون اونها یک رفتار بسیار ناپسند و با شیوه ها و فریب های خودشون توجیه میکنن و ما ها نمیتونیم اون رو بپذیریم و کاملا هم درسته. یکی از اتفاقاتی که خداوند درباره قوم بنی اسرائیل بهشون نسبت میده و این رو مذمت میکنه که میتواند برای ما هم باشه همینه. یعنی فکر نکنید این فقط مربوط به قوم بنی اسرائیله، برمیگرده به هر کسی که این گونه عمل میکنه. تعبیر قرآن خیلی صریحه، آیه 42 سوره مبارکه بقره. خدا میفرماد ولا تلبسوا الحق بالباطل. لباس حق رو به باطل نپوشانید، یعنی هویتش باطل باشه و حق در حقیقت نشون بده. و تکتم الحق، که حق رو کتمان بکنید و انتم تعلمون، در حالی که شما میدونید. عرض کردم این تلبس الحق بالباطل در موقعیت‌های مختلف خودش رو میتونه در این موضوع نشون بده که شما حق رو ندیده بگیرید، یه طوری نشون بدید که دیگران فکر کنن که یک امر باطلی رو از شما بپذیرن، در حالی که شما میدونید. گاهی پیش میاد که ما واقعا نمیدونیم یک مسئله رو، اون بحثش جداست. میباید تلاش بکنیم تا زمانی که مطمئن نشدیم از حق یا باطل بودن اظهار نظری نکنیم و یا توصیه‌ای نکنیم. اما جایی که میدونیم واقعا باطله، دیگه چرا حق رو میپوشونیم؟ چرا حق رو اظهار نمیکنیم؟ ما در برابر چنین اتفاقاتی مسئولیم، در برابر دانسته هامون، در برابر دانشمون از حق مسئولیم. حالا این رو در هر حوزه میشه تعریف کرد. حوزه فردی آدم باید با خودش صادق باشه، حوزه خانوادگی با خانوادش، حوزه چه میدونم دوستان، حوزه شهر، حوزه کشور، حوزه جهان. ما وظیفمون اینه که نسبت به حق شناخت پیدا کنیم و به حق وفادار باشیم، نه اینکه باطل رو در حقیقت زینت بدیم و به عنوان حق به دیگران بقبولانیم به خاطر مصالح چند روزه دنیا. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.